بندگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند،
روایت رهایی. میان کوفه و شام چند منزل راه است، چند قرارگاه زخم، چند آوردگاه جراحت، چند محبت نزول درد. زینب کبرا سلام الله علیها میان کوفه و شام چند بار در خود شکست اما ایستاده ماند، چند بار هلال قامتش هلالی تر شد، چند بار ایوب را پای مکتب صبر جمیل و بیبدیلش نشاند. در منزل نصیبین که پاره تنش، برادرزادش، امام زمانش، سجادش با قل و زنجیر از مرکب افتاد. در منزل جبل جوشن که بانوی از بانوان حرم، از تازیانه نامردی کودکش سقط شد. در منزل اسقلان که کودکی از مرکب افتاد و زیر دست و پای شتران جان از جسم کوچکش پرواز کرد. یا آن منازل که شب تا صبح بزم شراب و طرب آتش به جان اسیران خاندان طهارت انداخت. در منزل تکریت، مشهد و نقطه، وادی و نخله، موسل، عین الورده، رقه، قنسرین، معرت و نعمان، شیزر، همس یا بعلبک، در همه این منزل ها او یکی یکی آیه های صبر را تأویل کرد و هنوز چند منزل دیگر باقی است.
این روایت
شهید حرانی، قافله اسیران پس از گذشتن از جبل جوشن باز هم به دیر یک راهب رسید. شبانگاه راهب دیر نشین دید که نوری از محل نگهداری سر مبارک سید الشهدا به سمت آسمان تابان است. او حیرت زده نزد مأموران ابن زیاد آمد و پرسید از کجا می آیید؟ گفتند از سرزمین عراق. ما به جنگ حسین رفته بودیم و این سر اوست که برای امیرالمؤمنین یزید می بریم. راه پرسید این حسین همان است که پدر او پسر عموی پیامبر شماست؟ او همان است که مادرش دختر پیامبرتان است؟ گفتند آری، خود اوست. او بر خلیفه شورید و ما او را کشتیم و اهل بیتش را اسیر کردیم. راهب گفت نفرین و لعنت خدا بر شما، اگر عیسی پسری داشت ما خاک قدمهای او را بر دیدگان خود می نهادیم. من 10,000 درهم از پدر خود به ارث بردم، آن را از من بگیرید و سر این سرور را به من بدهید تا امشب نزد من باشد. صبح دم سر این بزرگوار را به شما باز خواهم داد. فرمانده کاروان پیشنهاد راهب را پذیرفت. او 2 کیسه زر از راهب گرفت و آنها را شمرد. سپس کیسه ها را مهر کرد و به خزانه دار خود سپرد. آن شب راهب دیر نشین سر مبارک امام را با گلاب شست و با مشک معطر کرد و احساس کرد که سراسر صومعه او را نوری آسمانی فرا گرفته است. او آن شب از هاتفی نادیدنی شنید که خوشا به حال تو و خوشا به حال کسی که شأن و حرمت صاحب بزرگوار این سر را بداند. نوشتند که فرمانده کاروان زمانی که در نزدیکی دمشق کیسه زرها را دوباره گشود، دید که همه سکه ها تبدیل به سفال شدند. بر یک طرف سکه ها این آیه از قرآن نقش بسته بود که گمان مبرید خدا از آنچه ستمکاران انجام می دهند غافل است. در سمت دیگر هر سکه آیه دیگر آمده بود که می فرمود به زودی آنان که ظلم و ستم کردند خواهند دانست که به چه کیفرگاهی باز می گردند. همچنین نوشتند که راهب پس از آن شب سراسر شگفتی و نور سر به صحرا گذاشت و از داغ آن چه از ستمکاران بر فرزند پیامبر آخر الزمان رسیده بود جان داد. کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام در مسیر خود شبی را نیز در منزلگاه حران بیتوته کرد. در آن زمان ساکنان حران همگی از سابعین و یهود بودند. در وقت رسیدن کاروان مردی یهودی که او را یحیای حرانی می گفتند در دیری مرتفع و مشرف بر مسیر شهر روزگار می گذراند. با شنیدن صدای حرکت کاروان او نیز بر فراز تپه به تماشا ایستاد. یحیی سرهای بریده ای را دید که بر نیزه رفته اند و شماری زن و کودک که به شیوه اسیران بر شترهای برهنه سوار شده و از پی سرها در حال حرکتند. چشم یحیی به سری افتاد که پیشاپیش کاروان بر نیزه ای بلندتر قرار گرفته است. او ناگهان دریافت که لبهای آن سر مقدس در حال حرکت است. نزدیکتر آمد و گوش سپرد و شنید که سر چنین زمزمه می کند: و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. به زودی آنان که ظلم و ستم کردند خواهند دانست که به چه کیفرگاهی باز می گردند. یحیی با شنیدن این آیه شگفت زده و هراسان از یکی پرسید صاحب این سر کیست؟ پاسخ گفتند سر حسین پسر علی ابن ابی طالب است. پرسید نام مادرش چیست؟ گفتند فاطمه دختر محمد مصطفی. پرسید این اسیران کیستند؟ گفتند همگی از فرزندان و خیشان حسینند. یحیی به شدت گریست و گفت سپاس خدای را که به من نشان داد راه حقیقت جز دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیست و زلالت معنایی جز جدایی از این راه ندارد و سرانجام گمراهان آتش جاودان است. او سپس به دیر خود رفت و هرچه جامه و زر داشت آورد و به امام سجاد علیه السلام و باقی اسیران بخشید. گروهی او را از این کار منع کردند، اما یحیی بر تصمیم خود اصرار ورزید. سرانجام نیز شمشیر کشید و با سربازان کاروان جنگید. یحیی 5 تن از آنان را کشت و سپس به دست دیگر سربازان شربت شهادت نوشید. اهل شهر پیکر او را نزدیک دروازه حران دفن کردند. مزار او به قبر یحیی شهید مشهور است. کاروان پس از گذشتن از حران منزلگاه های مگیا فارغین و شبدیز را در پیش دارد. در شبدیز مردم شهر چه تصمیمی در خصوص حاملان سرها خواهند گرفت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
گل می شکفت در هوای دل بارانی من،
و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام حضرت دوست، عرض ادب خدمت شما هموطنان گرامی. روی شاخه گنجشک ها تسبیح او رو میگن، حتی در و دیوار همه و همه مشغولن به حمد حضرت یار. مبارکترین لحظه های شبانه روز همین لحظه هاست. آسمون نزدیکتر از همیشه و زمین آسمونی تر از هر وقت دیگه است. خدا برامون دعوتنامه بخشش و رحمت فرستاده. وقت اجابت دعوت خداست در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران.
بازا دل برا که دلم بیقرار
به جایی بگریزم، ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کنم. راهی نمی کنم.
بیچاره دل، بیچاره دل که غارت عشقش به باد داد.
جا بودم ای عشق، چرا چتر بر سر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای ای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخندی یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در آیین احساس و آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد. ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند، و هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی برویم.
بشارت باران.
ای سایه سب کن که برای کام دل. ای سایه سب کن که براید به کام دل. آن آرزو که در دل امیدوار توست. آه 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 آه
کربلای امام حسین علیه السلام چشمه همیشه جاری و همیشه جوشان درس‌های تربیتیه. امام حسین علیه السلام در مدرسه کربلا به ما درس صبر میده، درس وفاداری، درس ایثار و فداکاری، درس ایستادگی و مقاومت، درس خوشرویی و خوشخویی در اوج مشکلات، درس توکل به خدا و امیدواری، درس عزتمندی و حق طلبی. کربلا به ما درس شجاعت و شهادت میده. کربلا ما رو انسان امام پسند میکنه. اگه با حواس جمع پای این درس ها بشی. شهدای کربلا اکثرشون دست پروردگان خود سید الشهدا بودن، تربیت شدگان مکتب امام بودن که روز عاشورا جان فدای امام کردن. حبیب ابن مظاهر عمری در پای درس پیامبر و امیر المؤمنین و سید الشهدا علیهم السلام درس انسانیت آموخت. نافع ابن هلال تربیت شده خطبه های مولا در مسجد کوفه بود. جوانهای بنی هاشم همگی تربیت شده های کلام و مرام امام بودن. رفتار و گفتار و سبک زندگی ما هم زیبا و دلنشین میشه اگر دل به پندهای کلامی و رفتاری امام بسپاریم، اگه معموم خوبی باشیم برای انسان کاملی که امامه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سعیدیان باشید درباره سبک زندگی حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان رادیو ایران. چند روزی هستش که با برنامه بشارت باران در خدمتتون هستیم با مرور سخنان ارزشمند سید الشهدا علیه السلام و بررسی سیره پرنور امام حسین علیه السلام. و عرض کردیم امیدواریم که در زندگی‌های فردی ما مؤثر باشه و زمینه رشد و تعالی ما را ایجاد بکنه. یه جمله امام حسین به امام سجاد داره، بعضی گفتن امام حسین این جمله رو در اواخر عمرشون، یعنی اون ساعات آخر عمرشون، حتی به یه نوعی به نام وصیت فرمودند. اون جمله این هست: ای بنیه، پسر من، ایاکه و ظلم من لا یجد و علیک ناصرن الا الله جل و عزه. پسرم ظلم نکنی به اون کسی که دستش به جایی نمیرسه، ظلم نکنی به اون کسی که غیر از خدا کسی رو ندارد. از این نوع ظلم بپرهیز و بترس. یه تعبیری داره امام صادق، فرمود یه کاری نکنید بنده از بندگان خدا خدا رو با اسم اعظمش صدا بزنه که قطعا دعاش مستجاب میشه. گفتن آقا این اسم اعظم خدا چی هست که اگر بنده ای از بندگان خدا با اسم اعظمش خدا رو صدا بزنه مثلا خدا قطعا او رو اجابت میکنه. فرمود دو تا حرفه: آه، یعنی یه کاری نکنید کسی آه بکشه از دستتون، بگه خدایا من زورم به این نمیرسه. شده ها، امروز تو معاملاتمون میبینیم، یه چیزی بهتون با انصاف بگم، تو این اوضاع آشفته اقتصادی جامعه امروز یه حرفی من دیگه شنیدم، ولی هم خنده داره هم متاسفانه رنجاوره. گفت حاج آقا نون تو دبه است. یه جمله ای که حالا هم میشه آدم ناراحت بشه از شنیدنش، هم شاید هم یه مقداری لطیف و لطیفه باشه. عرض به حضورتون که آقای با هم گفت نون تو دبه کردنه. تو این دوره اقتصادی بلخص تو این وضعیت آشفتهی که الان وجود داره، یه کسی همه سرمایهش رو برده، یه اتومبیل خریده، یه ملکی خریده، بعد اونی که باید بیاد سند بزنه اذیتش میکنه، خیلی زیاد شده. مردمی که صدا من نمیشتم میدونم من دارم چی میگم ها، و این من تو متن مردم دارم زندگی میکنم. خب آزار ندید، این کسی غیر از خدا نداره، و اگر خدایی نکرده آه بکشه، این ممکنه زندگی شما رو کنفیکون بکنه، ممکنه زندگی شما رو به هم بریزه، زورش هم نمیرسه. بعضی هم اعتماد میکنن، آدم های خوبی هن. خیلی چیزها رو شاید تو اون قرار داده ننویسه، تو اون قولنامه ننویسه، ولی تو رو انسان دیده. یا مثلا ارزم بزرگت که به اون قسم حضرت عباسی که خوردی اعتماد کرده که نباید میخوردی، حتی در حالت ما به رفاقا میگیم تو کاسبیتون پای خدا و اهل بیت وسط نکشیدن قدر. ای به امام حسین اینطوریه، به حضرت عباس اونطوریه، به امام علی اینطوریه، با چیکار به اهل بیت داری؟ قوانینی داره کسب، اون قوانین تو انجام بده، درست برو جلو. چرا ای قسم میخوری به خدا، ای قسم میخوری به اهل بیت؟ حالا یه موقعی کسی اومده به این حرفای تو اعتماد کرده، اعتماد او رو خدشه‌دار نکن، اعتماد او رو به هم نزن. اون وقت اگر آه بکشد، چون مظلوم هستش و آه آه مظلومه، امام فرمود این اسم اعظم خداست. و خدا چی میگه؟ میگه بنده من از این به بعد متکفل امور تو من هستم. و یه جایی یه موقعی خدا حق اون بنده رو میگیره ازت، انتقام میگیره ازت، که اصلا باورت نمیشه که از یه جایی ضربه میخوری، بعد هم هی فکر میکنی که چی شد، چرا یه همچین اتفاقی افتاد تو زندگیم. برگردیم مرور بکنیم، خیلی موقعا دلیلش رو پیدا میکنیم. یه جا آبروت میره، یه چی شد آبروم رفت، یه جای آبرو بردی. روایت میدیدم مثلا، حالا اینو مفصل بحث میکنیم پیرامونش، خدا میگه که اگه آبروی بندامو ببری، خودم متکفل میشم آبروتو ببرم. میگردم تو زندگیت ایراد پیدا میکنم که قطعا داری، حتی اگه تو پستوی منزله تو یه گوشه‌ای پنهانم شده باشی، من خدا زورشو دارم، توانشو دارم، آبروتو میبرم. یعنی آبروی بنده اینقدر مهمه. یه کارایی میکنیم، یه جاهایی یه ضرباتی میخوریم که من به نظرم اینه که اول برگردیم ببینیم گذشته چیکار کردیم. دوستان خدا میدونید چطور بودن؟ اگه یه اتفاق بدی براشون میافتاد، اول به زمین و زمان لعنت نمیکرد، اول بر میگش به گذشته ببینه کجا خودش خبط و خطا انجام داده، و این رو میدونست که این نتیجه عمل خودشه. آیه قرآن ان احسنتم احسنتم لانفسکم، فرمود اگر خوبی بکنید نتیجهش یه روزی به خودتون برمیگرده. بعد در مقابلش هم میگه، میگه اگر بد عمل بکنید و بدی بکنید، این نتیجه باز یه روزی به خود شما برمیگرده. این خیلی مهمه. لذا امام حسین وصیت میکنه به امام زین العابدین علیه السلام که پسرم ظلم نکنی ها، ظلم نکنی به اون کسی که به غیر از خدا یارو یاوری نداره، و وقتی پناهندهی به خدا هم بشه، خدا منتقمه. همون خدایی که صفت رحمتش غلبه بر همه صفاتش داره، یه جاهای دیگه سخت میگیره. من تو روایاتمون شاید برداشتم این هست، اگه به بندش سخت بگیری بهت سخت میگیره، اگر حال بندش رو بگیری حالتو میگیره، اگر آبروش رو ببری آبروتو میبره، اگر نونش رو ببری نونتو میبره. خدا اینطور هست نسبت به بندگان و مخلوقاتش، دوستشون داره. چطور ما یه چیزی رو مثلا درست بکنیم، یه مدتی زحمت بکشیم، کسی بخواد